مبانی مسیحیت، بخش اول، شخصیت مسیح. عزیزان شنونده، خوشحالیم که در این سری از برنامه‌هایمان می توانیم مطالبی را از کتاب مبانی مسیحیت به شما ارائه دهیم. موضوع بخش اول این کتاب شخصیت مسیح است. آیا مسیح شخصی بی همتا است و سیرتی منحصر به فرد دارد؟ لطفاً به دنباله برنامه توجه کنید. نویسنده کتاب مبانی مسیحیت میگوید سالها پیش از شخص جوانی که آشنایی دورادوری با او داشتم نامه‌ای دریافت کردم. او نوشته بود: من هم اکنون به کشف بزرگی نائل شدم. خدای قادر مطلق دو پسر داشت. عیسی مسیح اولین و من دومین پسر او هستم. من نگاهی به نشانی پاکت نامه او انداختم. او این نامه را از یک بیمارستان معروف امراض روانی به من نوشته بود. یقیناً اشخاص بسیاری وجود دارند که ادعای عظمت و الوهیت می کنند. در بیمارستان‌های امراض روانی اشخاص متوهم و نامتعادلی وجود دارند که ادعا می کنند جولیوس سزار، نخست وزیر، امپراتور ژاپن یا عیسی مسیح می باشند. اما هیچ کس سخن آنان را باور نمی کند و به جز خودشان کسی فریب نمی خورد. آنان احتمالاً به جز تعدادی بیمار هم اتاقی پیرو دیگری ندارند. آنان چون به نظر می رسد که آنچه ادعا می کنند نیستند، قادر به قانع نمودن دیگران نیز نمی باشند. شخصیت آنان ادعاهایشان را ثابت نمی کند. در حالی که اعتقاد مسیحیان در مورد مسیح عمیقاً پایه در این حقیقت دارد که او آنچرا که می گفت انجام می داد و هیچ تفاوتی بین اعمال و سخنان او وجود نداشت. یقیناً برای اثبات چنین ادعاهایی شخصیت خارق العاده‌ای مورد نیاز است و ما ایمان داریم که او دارای چنین شخصیتی بود. ادعاهای او منحصر به فرد بودند. شخصیت او نیز یگانه و منحصر به فرد بود. جان استوارت میل در مورد او می نویسد: شخصیت منحصر به فردی که بیشتر از آنکه با پیشینیان خود تفاوت داشته باشد از پیروان خود متمایز است. کارنگی سیمسون می نویسد: ما بنابر یک حس غریزی نمی توانیم او را در کنار دیگران قرار دهیم. هنگامی که نام او را در فهرستی مشاهده می کنیم که با نام کنفوسیوس آغاز شده و با گوته پایان گرفته است، احساس می کنیم که این نوع طبقه بندی علاوه بر اینکه ناقض راستکیشی می باشد، همچنین چیزی ناشایست نیز در خود دارد. عیسی جزو گروه بزرگان جهان نیست. می توانید در مورد اسکندر کبیر، چارلز کبیر و ناپلئون سخن بگویید، ولی عیسی از آنها جداست. او تنها عظیم الشان و کبیر نیست، بلکه یگانه است. او به سادگی عیسی است و نمی توان چیزی به آن اضافه کرد. او در ورای تحلیل های ما قرار دارد. او ما را در مورد قوانین حاکم بر طبیعت بشری دچار سردرگمی می سازد و مجبورمان می کند تا نگرش انتقادی خود را نسبت به او نفی کنیم. او روانهای ما را بیدار می کند. چارلز لم می گوید اگر شکسپیر وارد این اتاق می شد، همه ما برای دیدار او از جا بلند می شدیم. اما اگر عیسی وارد می شد، همه ما باید بر زمین می افتادیم و بر لبه ردای او بوسه می زدیم. ما باید توجه داشته باشیم که عیسی در طبقه اخلاقی خاصی به تنهایی ایستاده است. پذیرش این امر که بزرگترین انسانی است که تا به حال زیسته است ما را راضی نمی کند. ما نمی توانیم در مورد عیسی با تطبیق و قیاس و یا حتی به وسیله واژه‌های مبالغه آمیز سخن بگوییم. برای ما نه مسئله قیاس نمودن، بلکه تضاد مطرح می باشد. عیسی از مرد ثروتمند پرسید: چرا مرا نیکو می خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست. در مقابل چنین سؤالی بایستی پاسخ دهیم: یقیناً همینطور است. چنین نیست که تو از دیگران نیکوتر هستی یا اینکه نیکوترین شخص هستی، بلکه تو به همان معنای مطلقی که خدا نیکوست نیکو هستی. اهمیت این گفته واضح است. گناه یک مرض بنیادین و موروثی در میان انسان‌ها است. ما با این ناهنجاری در طبیعتمان به دنیا آمده ایم و گناه یک بیماری عالمگیر می باشد. بنابراین اگر عیسی ناصری بدون گناه بود، صرفاً یک انسان به آن معنایی که ما سایر انسانها را می شناسیم نبود. اگر در او گناه نبود، پس با ما تفاوت داشت. او یک وجود ماورای طبیعی بود. تنیسون درباره او میگوید: شخصیت او از بزرگترین معجزات نیز عجیبتر بود. عالم الهی جیمز دنی میگوید: این تمایز از گناهکاران نه یک مسئله کوچک، بلکه امری شگفت انگیز است. فراهم شدن نجات مستلزم این ویژگی میباشد. این همان خصیصه اساسی در مسیح است که بدون آن او نمی توانست نقش یک نجات دهنده را ایفا کند و او نیز مانند ما احتیاج به نجات پیدا می کرد. حال برای ما مفید خواهد بود اگر شواهد بیگناه بودن مسیح را مورد بررسی قرار دهیم. آنچه که مسیح خود تعلیم می داد. در یک یا دو مورد عیسی صریحاً اظهار داشت که در او هیچ گناهی نیست. هنگامی که زنی را که در حین زنا دستگیر شده بود نزد او آوردند، او متهم کنندگان آن زن را با این گفتار مبارز جویان شرمسار نمود: آن کسی که در میان شما بیگناه است، سنگ اول را به او بزند. به تدریج همه مدعیان آن زن آنجا را ترک کردند، تا اینکه بالاخره کسی باقی نماند. اندکی بعد در همان فصل عیسی این بار در مورد خودش گفتار مبارز جویانه دیگری را بر زبان می آورد: کدام یک از شما می تواند گناهی به من نسبت دهد؟ اما کسی پاسخ نداد. هنگامی که عیسی آنان را متهم نمود، ایشان از پیش او گریختند. اما هنگامی که عیسی از آنان دعوت نمود که او را به گناه ملزم سازند، خود می توانست بایستد و از بررسی و موشکافی آنان ترسی نداشته باشد. آنان همه گناهکار بودند، ولی او بی گناه بود. زندگی او کاملا مطیع اراده پدرش بود. او گفت: من همیشه آنچه او را خوشنود می سازد به عمل می آورم. کلامی فخر فروشانه تر از این کلام نمی توانست وجود داشته باشد. ولی عیسی بسیار عادی سخن می گفت و در سخنان او لحن مبالغ آمیز و خودستایانه وجود نداشت. عیسی همچنین به وسیله ماهیت تعلیم خودش خیشتن را به تنهایی در رده اخلاقی خاصی قرار می داد. پس آن فریسی نیست که در هیکل به این شکل تکبر آمیز شکرگزاری می کرد می توانست محق باشد: ای خدا، تو را شکر می کنم که مانند سایرین نیستم. ولی عیسی یگانه بودن خود را به شکلی کاملا طبیعی به خود منسوب می نمود. او نیازی نداشت که توجه دیگران را به این موضوع جلب کند. این حقیقت برای او چنان واضح بود که نیازی به تأکید وجود نداشت و به این موضوع بیشتر به طور ضمنی اشاره می‌گردید تا اینکه اثبات شود. انسانهای دیگر گوسفند گم شده بودند و او به عنوان شبان نیکو آمده بود تا ایشان را نجات بخشد. انسانهای دیگر مریضانی مبتلا به مرض گناه بودند و او به عنوان پزشک آمده بود تا ایشان را شفا بخشد. انسانهای دیگر در جهل و تاریکی گناه قوطه‌ور بودند و او نور جهان بود. انسانهای دیگر گناهکار بودند ولی او به دنیا آمده بود تا ایشان را نجات بخشد و با ریختن خون خود در هنگام مرگش آمرزش گناهان ایشان را ممکن بسازد. انسانهای دیگر گرسنه بودند و او نان حیات بود. انسانها در خطا و گناه مرده بودند و او باید حیات آنان در این زندگی و رستاخیز آنان در روز آخر میگشت. همه این استعارات بیانگر مقام اخلاقی یگانه ای است که او خود از آن آگاه بود. بنابراین عجیب نیست که ما با وجود اینکه از وسوسه های عیسی سخن میگوییم اما در مورد گناه در او چیزی نمیشنویم. او هرگز به گناهان خود اعتراف نکرد و برای گناهان درخواست بخشش ننمود، هرچند که به شاگردان خود میگفت که چنین کنند. هیچ نشانه‌ای که دلیل بر ناتوانی اخلاقی باشد در او به چشم نمیخورد. او نشان داد که در خودش احساس تقصیر یا دوری از خدا وجود ندارد. در ارتباط با تعمید او نیز به وسیله یحیی، نخست یحیی از تعمید او خودداری نمود ولی عیسی مطیع این قانون گشت، آن هم نه به خاطر اینکه خود را گناهکار می‌دانست، بلکه به این علت که احکام شریعت را به جا آورد و گناهان دیگران را بر خود بگیرد. او رابطه‌ای ناگسستنی با پدر آسمانی خود داشت. این کمال اخلاقی و رابطه خدش ناپذیر با پدر آسمانی مخصوصاً به دو دلیل قابل توجه می باشد. نخست اینکه عیسی عمیقاً دارای یک حس داوری اخلاقی بود، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. همچنین در اناجیل آمده است که او ابهامات و سوالاتی را که در اذهان اشخاص وجود داشت می خواند. او به واسطه درک روشن خیش ریا و تزویر فریسیان را بیباکانه افشا می نمود و از درویی آنان نفرت داشت. بدا به حالهایی که او خطاب به فریسیان برزبان می آورد چون رد بر آنان فرود می آمد و همانند بیانات انبیاء عهد عتیق بود. خودنمایی برای او خصلتی زشت و ناپسند بود. با این وجود چشمان نافذ او هیچ گناهی را در خیشتن نمی یافت. دومین دلیلی که در مورد قدوسیت و پاکی عجیب او وجود دارد این است که این قدوسیت با آنچه که مقدسین و عرفا تجربه کرده اند کاملا متفاوت بود. یک مسیحی آگاه است که هرچه بیشتر به خدا نزدیک شود آگاهی شخصیش از گناه خیش بیشتر می گردد. در این مورد یک قدیس به دانشمند شباهت دارد. یک دانشمند هرچه بیشتر تحقیق می کند از انبوه مجهولاتی که احتیاج به تحقیق او دارند بیشتر آگاه می گردد. یک مسیحی نیز هرچقدر بیشتر به شباهت مسیح در می آید از عمق شکافی که بین او و مسیح وجود دارد بیشتر آگاه می گردد. در اینجا می توانیم مثالی را ذکر کنیم. دیوید برینرد جوان از نخستین مبشرانی بود که در میان سرخپوستان دلاور در اوایل قرن 19 خدمت خود را آغاز نمود. دفتر خاطرات روزانه و نامه‌های او حاکی از یک زندگی ایثارگونه و پر از وقف نسبت به مسیح می‌باشد. علی‌رغم رنج و ضعف فلج کننده‌ای که منجر به مرگ او در سن 29 سالگی شد، او همه وجود خود را بی دریغ صرف خدمت نمود. او سوار بر اسب از میان جنگل‌های انبوه مسافرت می‌کرد. بلا انقطاع تعلیم می‌داد و موعظه می‌نمود در فضای باز میخوابید و بدون خانه و اقامتگاه مشخص و خانواده بود. با این وصف او از این وضع خوشنود بود. دفتر یادداشت او مملو از اظهار عشق و محبت به سرخپوستان عزیز و نیز دعا و حمد به درگاه نجات دهندهش می باشد. یقینا در مورد او ما با یک قدیس واقعی که زندگی و خدمت او به ندرت به وسیله گناه لکه‌دار شده است روبرو هستیم. ولی هنگامی که دفتر خاطرات او را ورق می‌زنیم، او پیوسته از فساد اخلاقی خود ناله و زاری می‌کند و از فقدان دعا و محبت لازم نسبت به مسیح شکایت دارد. او خود را کرمی حقیر، سگی مرده و شخصی که به شکلی وصف نشدنی پست و بی‌ارزش است خطاب می‌کند. البته این امر به خاطر این نیست که او ذهنیتی مریض و ناسالم داشت، بلکه به خاطر این است که او به مسیح بسیار نزدیک زندگی میکرد و به شکلی درد آلود از گناهکار بودن خود آگاه بود. و کسانی که تو را به بهترین شکل ممکن خدمت میکنند از خطایای درون خیش آگاه ترند. با وجود این، عیسی مسیح که از هر شخص دیگری که تاکنون زیسته است نزدیکتر به خدا زندگی میکرد، از داشتن احساس تقصیر و گناه آزاد بود.